بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. در جلسات قبل سخن درباره انواع روایات تفسیری بود، به 20 نوع از گونه های روایات تفسیری رسیدیم. عرض کردم 20 نوع از گونه های روایات تفسیری روایاتی است که بدون اشاره به آیه ای خاص آن را تفسیر کرده اند که ارتباط آیات قرآن با این گونه روایات نیاز به تخصص دارد، هم باید مفسر حدیث شناس باشد هم با معارف قرآنی آشنایی داشته باشه. برای نمونه مواردی رو خدمتتون ارائه کردیم. عرض کردیم نخستین نمونه روایاتی است که میان علم و ایمان پیوند برقرار کرده اند و توضیح دادیم که این گونه روایات در چه نوع آیاتی در چند آیه ریشه دارند. دومین نوع از روایاتی که باز میتوان ارتباطش رو با شماری از آیات قرآن برقرار کرد، روایاتی که نقش علم را در خشیت خدا بیان کرده اند. روایات متعددی داریم که تصریح میکنند علت اصلی خشیت از خدا علم است، مثل این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست: سبب الخشیت العلم. این روایت در غرر الحکم آمده، در عیون الحکم و المواعظ آمده، سند هم نداره. خب ما اگر به ظاهر این روایت نگاه کنیم، روایتی است مرسل و از نظر سند ضعیف، ولی که ما نگاه میکنیم میبینیم شماری از آیات قرآن همین مطلب رو میگن و این آیه ریشه در این آیاتی که خدمتتون خواهم گفت دارد. یا مثلا روایت دیگر، باز این هم از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این روایت هم در غرر الحکمه: اذا زاد علم الرجل زاد ادبه و تضاعفت خشیته لربه. هنگامی که دانش انسان افزایش پیدا کند، ادب او افزایش پیدا می کند و خشیت او نسبت به پروردگار مضاعف می شود. در اینجا دو اثر و برکت بر علم مترتب شده، یکی ادب و یکی خشیت. هرچه انسان عالم‌تر باشد، علمش افزایش پیدا کنه، ادبش بیشتر بشه، مؤدب‌تر می‌شود و خشیتش از پروردگار بیشتر می‌شود. معلوم می‌شود که این علم، علم خاصی است که هم بر ادب انسان می افزاید، هم بر خشیت انسان. وقتی انسان عالم شد، اثر علم خداشناسی است، اثر علم خود را در محضر خدا دیدن است. وقتی انسان خودش را در محضر خدا می بیند، در هر حال ادب را رعایت می کند. مثل اینکه انسان در محضر بزرگی از بزرگان باشه، چجور خودش رو با ادب نشون میده. حالا در محضر خدا، آفریننده همه بزرگان، ملک الملوک هست و خشیتش هم نسبت به خدا بیشتر میشود. یا این روایت که در منابع زیادی آمده، هم از امام صادق هست، هم از پیغمبر اکرم هست، هم شیعه نقل کردن، هم سنی نقل کردن، ولی سند نداره، سندش ضعیفه. مثل توحف العقول نقل کرده، بله، تاریخ اصفهان نقل کرده، معجم الکبیر از اهل سنت نقل کرده، کنز الاموال نقل کرده، بله. میفرماید متنش این است: کفا من العلم الخشیه. این مقدار از علم برای انسان بس است که موجب خشیت باشد. یعنی همین مقدار انسان عالم باشد، اینقدر معرفت پیدا کند که از خدا بترسد، همین مقدار علم برای سعادت او کافی است، برای بهروزی او کافی است، برای آبادانی دنیا و آخرت او کافی است. همین مقدار انسان علم داشته باشه که از خدا بترسه، این مقدار علم. حالا این روایات، اگر ما امثال این روایات هم زیاد هست، به حسب ظاهر خب روایات یا سند ضعیفه یا سند نداره است، ولی کن این روایات رو وقتی ما بخوایم با قرآن در کنار آیات نورانی قرآن قرار بدیم، می‌بینیم که خیلی روشن در آیات قرآن این مسئله به گونه دیگر آمده و این روایات به گونه اون آیات رو تفسیر می‌کنن. مثل این آیه معروف، آیه 28 از سوره مبارکه فاطر: انما یخشى الله من عباده علما. خب این همانه دیگه، فرماید خشیت خدا ویژه اهل علم است. خب معلوم میشه اون سبب خشیه اهل علم، این ریشه در این آیه داره. در اون روایت نیامده که من دارم اون آیه رو تفسیر میکنم، ولی در واقع همان است. این که میفرماید وقتی علم انسان اضافه بشه، خشیت او افزون میشه، نگفته که این تفسیر آیه انما یخشى الله من عباده العلماء هست، ولی تفسیر همان است. این آیه را اگه بخوایم توضیحش بدیم، معناش همین است دیگه. یعنی وقتی که خشیت خدا، بیم از خدا، خدا ترسی ویژه عالم باشه، هرچه انسان علمش بیشتر بشه، باید خدا ترسیش بیشتر بشه. تفسیر همان. یا این که می‌فرماید همین مقدار علم برای انسان کافی است که برای او خشیت آور باشه، باز این هم یک نوع دیگه تفسیر این آیه است. یعنی اگر علمی انسان تحصیل کرد که اون علم او را به خدا رساند و به معرفت خدا رساند و به خوف و خشیت خدا رساند، همین علم برای سعادت او کافی است. این هم به گونه دیگر تفسیر این آیه است. یا این آیه دیگر، آیه خدمتتون عرض کنم 107 و 109 از سوره مبارکه اسراء. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. کسانی که به آنها پیش از این علم داده شد، عالم شدند، اهل علم شدند، اوت العلم شدند، وقتی که آیات قرآن بر آنها قرائت می شود سجده کنان به خاک می افتند. یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. می گویند منزه است پروردگار ما که وعده پروردگار ما حتما انجام شدنی است. و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. وقتی آیات قرآن بر انسانهای عالم خونده می شود اینها به سجده می افتند و گریه می کنند از خوف خدا و خشوع آنها اضافه می شود. خب این آیات، این روایاتی که خوندیم در واقع پیوند با این گونه آیات قرآن داره. حالا کدام علم هستش خشیت آوره؟ خود چیه بحث دیگه است که بحث علم و حکمت در قرآن، این رو انشالله در جای خودش بیان میکنیم که حالا بحث ما این نیست که این آیات رو ما تفسیر کنیم که علم در قرآن یعنی چه. علم دو تا کاربرد در قرآن داره: علمی که از عمل جدا نیست، علمی که از خشیت خدا جدا نیست، علمی که از معرفت خدا جدا نیست، علمی که قابل جدا شدن هست. و اون او علمی که ارزش مطلق است از نگاه قرآن و حدیث، اون علمی است که از عمل جدا نیست، از خوف و خشیت جدا نیست، از معرفت جدا نیست. این جای خودش این رو توضیح خواهیم داد. حالا کسی هم اگر میخواد این مسئله رو ببینه در کتاب علم و حکمت از منظر قرآن و حدیث میتونه اون به تحلیل مربوطش مراجعه کنه. آیه 107 آیه 2 و 109 از سوره مبارکه اسراء. همین دیگه داریم میگیم یکی از برکاتی که این گونه تفسیر قرآن دارد، یعنی اگر ما توانستیم، حالا این رو در پایان میخواستم عرض کنم، یکی از نتایج و آثار این گونه تفسیر این است که این گونه روایات چی میشن؟ تقویت میشن. وقتی که ما ببینیم که روایت مرسلی پیوند با قرآن دارد، این قرینه میشود بر اینکه این صادر شده. ممکنه اولا تقویت میکند هم سند این روایت رو، یعنی استناد این روایت رو به معصوم، هم متنش که قابل قبول هست چون در واقع ریشه در قرآن داره، اما سندش تقویت میشه و چه بسا برای یک محقق یقین پیدا میشه که این روایت از امام صادر شده. سومین نمونه از روایاتی که میتوان ارتباط اونها رو با قرآن برقرار کرد، روایاتی که دلالت می‌کنند بر نقش اخلاص در پیدایش علم و حکمت. ما یه سلسله روایاتی داریم که اگر کسی در کارهای خودش اخلاص داشته باشه، برای خدا کار کنه، برای خدا درس بخونه، برای خدا عبادت بکنه، حقیقتاً بنده مخلص خدا باشد، خداوند از علومی که نیاز به تحصیل ندارد نصیبش میکند، که علم لدنی گفته میشود و علمناه من لدنا علما. روایات متعددی داریم. بدون درس خوندن عالم میشود، البته این علم یه علم خاصه. بدون اینکه مسائل حکمی را مطالعه کند حکیم میشود. یه سلسله روایات داریم که اخلاص سبب پیدایش علم و حکمت است. مثل چی؟ مثل این روایت که در عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 69 هست. اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن از پیغمبر. ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه. این روایت دلالت دارد که اگر انسان 40 روز، تنها 40 روز، 40 شبانه روز خالص باشد برای خدا، کارهاش سراسر برای خدا باشه، اخلاص کامل داشته باشد، خداوند ترتیبی میدهد که چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری بشه، یعنی آدم حکیم میشه. یعنی اخلاص سبب میشود انسان چیزایی رو بفهمد که تا اون موقع نمیفهمید، حقایقی را درک کند که تا اون موقع درک نمیکرد. که این شعر حافظ اشاره به همین روایت هست که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. این 40 که گفته میشد یعنی 40 روز اگر یاد خدا، که در بعضی از روایات یاد خدا هست، ذکر الله هم داره، فرق نمی کنه، با هم دیگه ارتباط ناگسستنی دارن، ذکر و اخلاص. اگر کسی 40 صباح 40 شبانه روز خالص باشد برای خدا، خداوند او را از حکمت الهی برخوردار می کند، حکیم می شود. اون وقت حرفی که می زند بر اساس اون معرفت الهی است که در جانش پدید آمده، یک نورانیتی پیدا می کنه که اون نورانیت حقایقی را برای او کشف می کند که اون حقایق بر زبانش جاری می شود. یا در این روایت، باز این دوتا روایتی که می خونم در قررالحکم هست، عند تحقق الاخلاص تستنیر البصائر، هنگامی که اخلاص در جان انسان تحقق پیدا کند، دیده بصیرت انسان نورانی می شود، یعنی چشم بصیرت انسان باز می شود، حقایقی را انسان می بیند که تا کنون نمی دید. وقتی چشم بصیرت باز شود، انسان همون گونه در روایات متعددی داریم، همونطور که 2 چشم ظاهر دارد، 2 چشم هم در باطن دارد، که اون 2 چشم باطن حقایق عقلی را میبیند، حقایق غیبی را میداند، میبیند، همونطور که این 2 چشم ظاهر حقایق محسوس را میبیند. میفرماید اون چه چشم باطن انسان را باز میکنه اخلاص است. اگر انسان خودش را برای خدا خالص کرد، عملش را برای خدا خالص کرد، اون چشمای باطنی او باز میشود. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید هدی من اخلص ایمانه، هدایت شده است کسی که ایمان خود را خالص کند، یعنی از اون راهنمایی باطنی الهی، از اون هدایت خاص، چون 2 هدایت خدا داره، یک هدایت عام دارد که ارائه طریق است، انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به اون نشون دادیم یا از این راه می رود انتخاب می کند این روح، یا انتخاب نمی کند و ناسپاس می شود، یا شاکر است یا کفور. این هدایت عام است. یه هدایت خاص هم داریم که اون هدایت، هدایت ایصال است. ایصال یعنی رسوندن به مقصد. دو جور انسان می تواند کسی رو راه نمایی کند، یکی اینکه آدرس بهش بده، یکی اینکه همراهش برود تا اینکه به مقصد برساند. اگر کسی از شما پرسید که خانه فلان کس کجاست، یه وقت آدرس بهش میدی. اینو میگن ارائه طریق، راهنمایی کردن. یه وقت نه، دستشو میگیری میبری در خونش، اینو میگن ایصال الی المطلوب، رسوندن به مطلب و مطلوب. این هدایت، هدایت نوع دومه، یعنی خداوند او را چیکار میکند؟ به مقصد میرساند انسانهای مخلص رو. خب این روایات و امثال این روایات اگه ما بخوایم ارتباطش رو با قرآن برقرار کنیم، میبینیم خیلی روشن میتوان این معانی رو در این آیه نورانی دید. آیه 69 از سوره مبارکه عنکبوت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که همه توان خود را در راه ما به کار گرفتند، جهاد یعنی استفراغ الوز، به کارگیری همه توان. یک وقت انسان همه توانش را برای خودش به کار میگیره، برای مقاصد مادی، برای مقاصد نفسانی خودش به کار میگیره، برای خواسته های دنیوی خودش به کار میگیره، یه وقت همه توانش رو برای خدا به کار میگیره. یه وقت با همه توان برای خدا درس میخونه، برای خدا مطالعه میکنه، برای خدا مینویسه، برای خدا میگه. یک وقت با همه توان برای خودش کار میکنه، برای که خودش یه چیزی بشه، برای شهرت، برای مقام، برای مسائل مادی. حالا خدا میفرماید اونها که همه توان خودشون رو برای ما به کار گرفتن، با اخلاص به میدان آمدند، لنهدینهم سبلنا، با لام تأکید، با نون تأکید ثقیله میفرماید حتما حتما ما اون راه های خود را به اونها نشان میدیم. این نشان دادن این راه ها همون هدایت ایصال است، این هدایت ارائه طریق نیست. همان نورانی شدن دیده بصیرت است، دیده بصیرت انسان حقایق رو میبیند. این همان حکمت الهی است که انسان از اون حکمت حقیقی و علم لدنی و معرفت الهی برخوردار میگردد. این همان است که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، که حالا اون رو در جای دیگه ممکنه خدمتتون عرض کنم. سومین نمونه از روایاتی که میتوان این روایات رو در آیات قرآن ریشه یابی کرد، چهارمین، درسته، ببخشید، روایاتی که دلالت بر قلمرو و عقل در شناخت خدا دارند. عقل انسان نقش اساسی در خداشناسی داره و اولین و مهمترین برکت عقل برای انسان آشنا کردن انسان با خالق اوست. روایاتی هم که در این زمینه هست فراوان، که انسان رو دعوت میکند، نه تنها روایات بلکه آیات قرآن، آیات و روایات اهل بیت به انسان میگویند برای خداشناسی به عقلت مراجعه کن. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار، تا اونجا که میفرد لآیات لأولی الالباب، برای صاحبان لب، برای صاحبان خرد، آیه خداشناسی، آیه توحیده، یکی دوتا آیه هم نیست. ولی نکته اینجاست که عقل تا کجا میتونه خدا رو بشناسه؟ قلمرو و عقل در معرفت خدا تا کجاست؟ آیا عقل میتونه به حقیقت خدا پی ببره؟ آیا عقل میتواند احاطه به ذات مقدس خداوند متعال پیدا کنه؟ نه دیگه، اینجا قلمرو و عقل اینجا اونجا نیست. تا صفات خدا میتواند، ولی کن تا به ذات خدا نمیتواند برسه. میتواند آیات خدا رو بفهمد، میتواند اون آثار خدا را بفهمد، میتواند با صفات جمال و جلال خدا اجمالا آشنا شود، اما کنه صفات رو هم باز نمیتواند، چون صفات خدا عین ذات اوست. حالا روایاتی داریم در این زمینه، ببینیم چجوری میشه ارتباطش با قرآن برقرار کرد. روایات بسیار زیاده، خصوصا در کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام، نهج البلاغه خطبه 91. حالا یکی دو نمونه خدمتتون عرض میکنیم. انک انت الله الذی لم تتناه فی عقول فتکون فی محب به فکرها مکیفا، خطاب به حضرت حق می‌فرماید تو اون خدایی هستی که در عقلها نمی گنجی، تا به چگونگی تو بتوانن عقلها و فکرها برسن، که بدونن تو چگونه هستی، خدا چگونه است. نه، این عقل نمیتونه بهش احاطه پیدا کنه. اگه عقل انسان به چیزی احاطه پیدا کرد میتواند چگونگی او رو بفهمه، ولی عقل چون به خدا احاطه نمیتواند پیدا کند، اینکه خدا چگونه است و کنهش چیست، نه، عقل اینجا قلمرو و عقل اینجا قد نمیده. ولا فی رویات خواطرها فتکون محدودن مصرفا، تو در خیال و وهم نمی آیی تا محدود و دگرگونی و محدود تا محدودیت و دگرگونی پیدا کنی. اگر خداوند قابل تصور بود در خیال، در وهم، خب وقت می شد محدود، اون وقت دیگه خدا نبود. یا در این روایت که در کافی جلد 1 صفحه 35 هست، باز امیرالمومنین علیه السلام در توصیف حضرت حق، تا حد فی ادنا ادانیها، تا اونجا که اینجا تیکهی که مربوط به بحث ماست اینجاست، فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، خجسته خدایی که همتها به او نرسند و جرفای اندیشه ها به او دست نیابند. هر چقدر انسان فکرش قوی باشه و دقیق بتونه فکر کنه، نمیتواند فکر به حقیقت خدا برسه. یا در حکمت‌های منسوب به امیرالمومنین علیه السلام که در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 292 آمده، غایت و کل متعمق فی معرفت الخالق سبحانه الاعتراف بالقصور عن ادراکها، نهایت چیزی که هر جرفنگری در خداشناسی در شناخت آفریدگار میتواند بفهمد این است که اعتراف کند به این که از ادراک حضرت حق، از رسیدن به حقیقت خداوند متعال قاصر و عاجز است. و این تو روایات خیلی زیاد هست. حالا من سه نمونه‌شو خدمتتون عرض کردم. این روایات اگه ما بخوایم ارتباطش رو با قرآن، اینا هیچ در هیچ یکی از این روایات نمیاد که ما این مطالبی که داریم میگیم در کجای قرآن است. ولی در واقع اینا تفسیر قرآن. در واقع تبیین قرآن است. تبیین کدام آیه؟ آیه 110 از سوره مبارکه طه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. خداوند متعال آنچه پیش رو و پشت آنهاست را میداند. ولا یحیطون، این جمله از آیه مورد تکیه ماست. لا یحیطون به علما، انسان نمیتواند احاطه علمی به خدا پیدا کنه. این که انسان نمیتواند احاطه علمی پیدا کنه، تفسیرش همین است که در صحبت‌های امیرالمومنین علیه السلام هست. وقتی عقل انسان، علم انسان نتوانست نسبت به خدا احاطه پیدا کند، این طبیعی است نمیتواند حقیقت او رو بفهمد و نهایت چیزی که میتواند بگوید این است که من عاجز هستم از معرفت کون و حقیقت حضرت حق. ما عرفناک حق معرفتک. وقتی که پیامبر خدا طبق نقل اینطور بفرماید، دیگه تکلیف دیگران معلومه. نمونه دیگر، پنجم، نقش عمل صالح در پیدایش علم. روایات زیادی داریم که عمل صالح خودش علم برای انسان تولید می کند. اگر انسان اهل عمل باشد، خود عمل سبب می شود که علم جدیدی برای او حاصل شود. این روایات دو سه نمونه شو خدمتتون عرض میکنم. من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم. کسی که عمل کند به دانسته های خود، به آنچه میداند، خداوند به او به میراث میدهد دانش چیزی را که نمیداند. یعنی یکی از عوامل تولید علم و معرفت برای انسان خود عمله. عمل صالح سبب می شود انسان معرفتش نسبت به حقایق هستی بیشتر بشه. روایت دیگر، من علم علما اتم الله له اجره. ابتدای روایت این است، کسی که این روایت اولی که خوندیم در الفصول المختاره صفحه 7 و در بهار الانوار جلد 40 صفحه 128 هست. این روایتی که میخونیم از طریق اهل سنت نقل شده، الجامع الصغیر جلد 2 صفحه 192. من علم علما اتم الله له اجره. کسی که علمی را بیاموزد، خداوند متعال اجر او را برای او کامل می کند. و من تعلم فعمل علمه الله ما لا یعلم. کسی که چیزی را بداند و عمل کند به اون علم، به دانسته خودش، خداوند به او می آموزد آنچه را که نمی داند. یا این روایت که باز در قرآن رو حکمه، ما زکل علمو به مثل العمل به. علم رشد نمی کند به چیزی همانند عمل به علم. اگر انسان عامل شد به علم خودش، علم او بیشترین نقش رو در پیدایش معرفت بیشتر و دانش بیشتر دارد. خب این روایات در چه آیه یا آیاتی ریشه دارد؟ این دو آیه‌ای که خدمتتون میخونم. و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. آیه 54 از سوره مبارکه نور. اگر از این پیامبر اطاعت کنید هدایت میشوید. این هدایتی که نتیجه اطاعت پیغمبر است، این هدایت چی هست؟ این هدایتی است که هدایت جزایی است، هدایت ایصالی است. یک هدایت اول است، پیغمبر او رو راهنمایی کرده، گفته این کارو بکن، این کارو نکن. حالا اگر اطاعت کردیم از پیغمبر، خدا میفرماید باز هدایت پیدا مون. این هدایت یک هدایت دیگری است، این هدایت ایصالی است، یعنی به مقصد میرسید. این علم ما لم یعلم همینه، این بصیرت همین است، حکمت هم همین است، که این دو دسته از آیات و روایات به هم دیگه مرتبط هستن. آیاتی که قبلا عرض کردیم که اخلاص سبب حکمت است، یا اینکه عمل صالح موجب علم است، یا این آیه کریمه آیه 28 از سوره حدید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور الرحیم. ای اهل ایمان، تقوا پیشه کنید و ایمان به پیامبر بیاورید، دو چندان از رحمت خود خداوند به شما میدهد و نورانیتی به شما عنایت میکند که در پرتو اون نورانیت در جامعه حرکت کنید و شما را می آمرزد و خدا آمرزنده و مهربان هست. این نورانی هم شونه به این چیه؟ این همون نور علم است، علم نور است. انما هو نور یغطفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. این همان است، این همان هدایت الهی است، این همان نور بصیرت است. اون روایات در واقع تفسیر این گونه آیات هستند که اگر انسان ایمان آورد و تقوا پیشه کرد و عمل کرد به مقتضای ایمانش و از پیغمبر اطاعت کرد و از اولیای الهی اطاعت کرد، نتیجهش نورانیت دله. این نورانیت، این همون نور علم، علم نور، نور حکمت، حکمت نور هست، که این دیگه خواندنی نیست، نوشتنی نیست، تعلیم و تعلمی نیست، در میکده علمی است که آموختنی نیست. اشاره به همین نورانیت و این حکمت هست. نمونه ششم، این رو بگم و این بحث رو به پایان ببریم. نقش گناه در تیرگی دل. روایات زیادی داریم که یکی دو نمونهشو عرض میکنه که گناه دل انسان رو تیره میکنه. مثل اون چه از پیغمبر نقل شده، وجدت الخطیئه سوادا فی القلب و شینا فی الوجه و وهنا فی العمل. گناه سبب سیاهی دل، بی آبرویی و سستی در عمل صالح میشود. یا این روایت از امیرالمؤمنین هست، روایت اول حلیت الاولیا جلد دوم صفحه 161، روایت دوم کافی جلد دو صفحه 275. لا وجع او جعل القلوب من الذنوب. هیچ بیماری موجب بیمار شدن دل مانند گناه نیست، یعنی میکروب گناه بیش از هر میکروب دیگر دل انسان رو بیمار میکنه. یا در روایت دیگر می‌فرماید از امام باقر علیه السلام ما من شیء افسد القلب من خطیئه، هیچ چیزی دل رو مانند گناه فاسد نمی‌کنه. خب این روایت اگه بخوایم ریشه یابی کنیم در قرآن به آیه 14 از سوره متففین میتوانیم استناد کنیم، کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میفرماید این ما کانوا یکسبون یعنی کارهای ناشایسته انسان سبب رین، زنگ گرفتن قلب، حجاب گرفتن قلب، فاسد شدن قلب و آلوده شدن او، بیماری دل میشود. که حالا در این زمینه اگه ما بخوایم نمونه بیاریم باید لااقل حالا تا اونجایی که خیلی ساده هست یه سال نمونه بیاریم برای اینکه آیات رو مرتبط با روایات کنیم. انشاءالله در بحث‌های بعدی که داریم آیات قرآن رو خدمتون تفسیر میکنیم به تدریج به اینها میرسیم. همونطور که اشاره کردم یکی از دستاوردهای بسیار مهم و بسیار ارزشمند این ابتکار اینه که روایات مرسل یا ضعیف السند با تکیه بر آیات قرآن تقویت میشن و قابل استناد میشن. انشاءالله در جلسه آینده مقدمه ششم حجیت روایت تفسیری رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.